أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که ادله استقرار حج بر کسی که عمدن حج مستطیع شده است در سالی از سالها و حج را ترک کرده است، ادله استقرار حج بر او حتی اگر بعد استطاعتش زایل شود سالهای آینده باز هم واجب از حج برود ولو متسکعاً، ادله چیست؟ عرض کردیم دو دلیل از کلمات فقها استفاده میشه. یکی مقتضای آیه حج است که حدوث استطاعت را کافی میداند، استطاعت مالی. دومی روایات خواسته بود که عرض کردیم مجموعه های مختلفی از روایات بهش استدلال شده است یا میتواند بشود. دسته اول روایات، مجموعه اول روایات تصویف بود که بعضی از بزرگان به اطلاق این روایات تصویف استدلال کردند. گذشت دیروز و گفته شد این استدلال تمام است در جایی که عمدن ترک کرده باشد و عصیان کرده باشد. حج را در سال استطاعت مستقر می شود حج بر او، بعد بایستی برود هرچند استطاعت مالیش زایل شود، قدرت عقلی اگر داشته باشد بایستی برود. دسته دوم روایات است که صاحب جواهر بهش استدلال کرده است در اصل مسئله و بعد اینجا هم آورده است. روایات دال بر اینکه حج دین است بر ذمه مستطیع و میماند تا بعد از فوت هم اگر نتوانست برود تا آخر عمرش مکه، حجۃ الاسلام را انجام نداد، یخرج من اصل المال، منزلت دین، یخرج من اصل المال، از اصل ترکه بیرون میارد. چطور دین قبل از ارث است؟ اینم قبل از ارث است. این دسته هم روایات متعدد و معتبره ای دارد، من جمله صحیحه معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل توفیه و اوصا ان یحج عنه قال ان کان سرورتا فمن جمیع المال انه بمنزلت دین. این مردی که وصیت به حج کرده، اگر حج نرفته حجت الاسلامش است، از همه مالش، از اصل ترک خارج می شود، این به منزله دین است. انهو به منزله دین الواجب و این کان قد حج فمن ثلثه. اگر نه حجۃ الاسلام را انجام داده، این حج مستحبی است، میخواد حالا وصیت کرده، این از ثلثش خارج میشه، نه از کل ترکه. مسائل جلد 11 صفحه 67. روایت حارث بیاء الانماط هست انه سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل اوصا بحجه اوصا بحجت فقال ان کان سرورتا فهی من صلب ماله انما هی دین علی و ان کان قد حج فهی من الثلث. همون تعبیره دین علی. در صحیحه محمد بن مسلم آمده با سأل تو ابا جعفر علیه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عن؟ قال نعم. یعنی بر ذمه‌اش هست، لم يحج حجة الاسلام، شاید ظاهرش این باشه که این برش حجة الاسلام بوده ولی انجام نداده. پس تعبیر به دین، انه به منزلت دین، اینه که معناش اینه که این بر ذمه‌اش هست تا وقتی که ادا کنه. حالا در حیاتش اگه ادا کرد، وفا کرد دین رو، نکرد مثل دیونی است که باستی از صلب مالش و از اصل مالش اصل ترک خارج شود، چون مثل دین است، دین الهی است. مثلا در بعضی روایات هم تعبیر به یقظا داره، باز دلیل بر این که در زمان حیات بر ذمه‌اش بوده است. در صحیح حلبی ذیلش آمده یقظا عن الرجل حجت الاسلام من جمیع ماله، یعنی از اصل ترکه. در روایت محمد بن مسلم، این روایت در صفحه 72 است، صحیح محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر عن رجل مات ولم يحج حجت الاسلام ولم يوصي بها، قال ایقضا عنه، وصیت هم نکرده، ولی خب حجت الاسلام انجام نداده، برایش بوده انجام نداده، وصیت هم نکرده، از مالش خارج میشه، یقضا عنه؟ قال نعم. این هم در صحیح محمد مسلم آمده، هم در صحیح. کلمه یقضا اندازه این قضایه، پس این ادایی بر ذمه‌اش بوده، باقی بوده، این باستی قضا بشه. این تعابیر دین یا یقضا عنه، اینا معناش اینه که حجت الاسلام بر ذمه او میمونه، وقتی مستطیع شده باشه، حجت الاسلام بر ذمهش آمده باشه، این باشه ادا کنه دیگه. یا موضوعش که استطاعت مالی بود در یک سال شکل گرفت، این بر ذمهش هست، یا خودش باشه ادا کنه، یا اگر نکرد از صلب مالش، از ترکش قبل از ارث، این باشه خارج بشه و از طرف او نیابت داده بشه. در صحیحه ذریس یا ذریس الکنانی قال سألت ابا جعفر عن رجل علیه حجت الاسلام، علیه حجت الاسلام، پس این میمونه بر ذمه، همون معنای استقرار حج، علیه حجت الاسلام نذرن فی شکر لیحجن به رجلا الی مکه فمات الذی نذر قبل ان يحج حجة الاسلام ومن قبل ان يفي بنذره الذي نذر، هم حجة الاسلام بر ذمه‌اش بوده انجام نداده بوده، هم نذر کرده بوده اگر یه کاری انجام بگیره، که اون کارو انجام گرفته، شکرن لله یه نفری رو بفرسته حج، از طرف خود بفرسته حج به مکه، کسی رو احجاج کنه، که چون مستحب احجاج و فرستادن دیگران به مکه، نذر کرده، دو تا حج بر ذمه‌اش هست، واجب، یکی حجت الاسلام، علیه حجت الاسلام، یکی همین حج نذری که واجب شده به نذر، کسی رو احجاج کنه اینکه خودش بره، قبل از اینکه عمل کنه به نذرش یا حجت الاسلام خودش انجام بده، ماته. فمات الذي نذر قبل ان يحج حجت الاسلام ومن قبل ان يفي بنذره الذي نذر، قال ان ترك مالا ان ترك مالا يحج عنه حجه الاسلام من جميع المال، یعنی اگه مالی داشته باقی مونده بعد از فوتش، ترکه ای داره، حجه الاسلام روش از کل مالش واسطه بده. ان ترك مالا يحج عنه حجه الاسلام من جميع المال، حجت الاسلامش از اصل مال در میاره، چون به منزلت دین قبل از ارثه، ولی احجاجی را که نذر کرده دیگری را احجاج کنه و به حج بفرسته، اون نه، اون از ثلثش بده. و اخرج من ثلثه ما یحج به یا یحج به رجلا لنذره و قد وفا بالنذر، و این لم یکن ترک مالا به قدر ما یحج به حجت الاسلام حج عنه به ما ترک و یحج عنه ولی و یحج و یحج عنه ولیه حجت النذر. این لم یکن ترک مالا به قدر ما یحج به حجت الاسلام حج عنه به ما ترک و یحج عنه ولیه حجت النذر، انما هو مثل دین علیه. میگه اگر انقدری نبود که هر دو حج رو هم وفای نذر کنه، هم او حجت الاسلام بشه میده، نذرش ولیش انجام بده، و یحج عنه ولیه حجت النذر، انما هو مثل دین علیه، حجت الاسلام مثل دینه، هم تعبیر مثل دین علیه داره اینجا، هم این که علیه حجت الاسلام و این که اگه مالش هم کافی نبود برای هر دو، بالاخره اون یکی رو باز خارج کنه، حجت الاسلامش از اصل مال قبل از اینکه ارث بشه و خارج. اینجور این روایات مجموعه، خلاصه روایاتی که حج را به عنوان دین قرار داده بر ذمه کسی که حجت الاسلامش انجام نداده، ترک کرده عمدن، این به منزله دین میمونه بر ذمه او تا یا ادا کنه در زمان حیاتش، یا اگر فوت کرد از ترکه او قبل از اینکه ارث این راست بشه ترکه، واسه این حجت الاسلام داده بشه، چون به منزله دین. خب این اطلاق داره، مرحوم صاحب جواهر میگه اطلاق داره، شامل میشه هر جایی که حجت الاسلام برش واجب شده نرفته ترکه او، بعد استطاعت مالیش هم از دستش گرفته بشه، اموالش هم جای دیگه خرج کنه، بالاخره این دین باقی بمونه بر ذمه‌ش. این هم معنای استقرار حجت الاسلامه بر هر کسی که نرفته و مستطیع بوده. و این استقرار نه فقط زمان حیاتشه، تا بعد از موتش هم این استقرار هست، به منزله دینه، از اصل ترکه که معونش بوده، زندگیش بوده، میخواد حالا ارث برسه به بچه هاش، از او خارج میشه، چون این قبل از ارثه. مثل هر دینیست که به منزله دینیست که قهران دین قبل از ارث باستو خارج میشه از ترکه. خب اینجا ممکنه کسی اشکال کنه که این روایات هم به درد ما نمیخوره، چون این روایات شاید ناظر به اونجاییست که حج بر اون شخص مستقر شده به جهت استطاعت قبل از موت. اینا فقط میخواد بگه این از اصل ترکه خارج میشه، نه از ثلث و مثل دینه. اما در زمان حیاتش این آقا چگونه حجت الاسلام برش مستقر میشه؟ وقتی که تا زمان موتش مستطیع باشه، یا نه همون یک سال استطاعت پیدا کرد و نرفت و عمدن ترکت کافیست؟ از این جهت چون در مقام بیان نیست اطلاق نداره، کسی این اشکال بکنه، این اشکال جوابش روشنه، چون این روایات ظاهرش اینه که این اشتغال ذمه به حجت الاسلامش هست بعد از اینکه مستطیع شد و حجت الاسلام رو نرف عمدن ترک کرد، ذمهش مشغوله. معنای دین اینه، این میشه دین، هم در زمان حیاتش دینه، هم بعد از مماتش دینه. و این اطلاقی که گفته شده داره برای کسی که حجت مالش ها هم استطاعت مالیش هم بعد زائل شده باشه، باقی نمونده باشه، این اطلاق در این روایات تمامه. مخصوصا روایاتی که میگه اگر مالش را قبل از ارث باشتی حج از اون مال بدن، حتی اگر این مال نفقش بوده، یعنی در زمان حیاتش غیر از این مال چیز دیگه نداشته، اینم چون معونش بوده استطاعت مالی نیست، ولی باز میگه باز از این مال اینو خارج کرد. مالی که نفقه و معونه عیالش بوده در زمان حیاتش، به مجرد این که بمیره این مال میشه چی؟ میشه مدیون به حجت الاسلام، اگر به اندازه‌ای باشه که حجت الاسلام از این بدن که معمولا هست، با اینکه استطاعت مالی نداشته. یعنی بیش از اطلاق خود این تعبیری که آمده که این دین باقی میمونه، مالش کافی باشه کافی نباشه باستی این انجام بده، یعنی به همه اموراتش. بنابراین دلالت این روایات برای اینکه حجت الاسلام که یه بارم هست در عمر، وقتی ثابت شد بر ذمه کسی در یک سالی مستطیع شد، اهمال کرد، نرفت، عمدن ترک کرد، این میشه به منزله دین دیگه بر او، حتی اگه بمیره، تا چه برسه نمیره، حتی اگه استطاعتش زائل باشه، زائل بشه و مقداری که مونده معونه خودش بوده، نه مازاده بر معونه که موسر بوده، هنوز میتونسته هم اداره کنه زندگیش هم حج بره، اینقدر هم نداشته باشه، فقط به اندازه نفقات و معونه ایالش باشه، بازم از این بر میدارن میدن حجت الاسلام. معناش اینه که پس این وجوب در ذمهش بوده حتی اگر استطاعتش زائل شده باشه. این اطلاق در این روایات روشنه، تشکیک در این اطلاق بیجاست. پس این استدلال هم درسته که مرحوم صاحب جواهر استدلال بر اصل مطلب در جایی که عمدن ترک کنه اما در ما نحن فی حالا درستی ها نه، این بحثی عرض کردیم بعدیست. اینم دسته دوم از روایات. پس دسته اول روایت تصویف بود، دسته دوم روایت مدیون شدن ذمه کسی که مستطیع است به حجت الاسلام، مستطیع میشه و نمیره عمدن، بقای این وجوب بر ذمه، مدیون بودنش به منزله دین بودنشه، حتی اگر استطاعتش زائل بشه، بلکه حتی اگر بمیره، از ترکش، از اصل ترکش بیرون میاد، گرچه مستطیع هم نباشه وقتی مرده، یعنی مالی اضافی نداشته باشه بر اموراتی که مال زندگیش باشه، ولی از همون امورات زندگی به مجرد مردنش دیگه ارث نمیشه اونا، باشه حجر بدن ازش. این اطلاق خیلی روشنه در این روایات. دسته سوم از روایاتی که بهش ممکنه استناد بشه و استدلال بشه، چنانچه در بعضی کلمات بعضی از بزرگان منو آقای خوی استدلال هم اینم کرده در مسائل دیگه نه اینجا، روایات بذل. در روایات بذل آمده که کسی رو دعوت کرد، بذل حج بذلی به اصطلاح، بذل کرد برای او حج را، این نمیتونه خارج نشه با اونا نره حج، بازتی بره. روایات متعددی است که اینها اکثرش صحیح و سنده، از قبیل صحیح معاویه ابن عمار. این معاویه ابن عمار در حج خیلی روایت داره. ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال فان کان دعاه قوم ان یحجو، قومی او رو دعوت کردن ببرن با خودشون حج، احجاجش کنن، فان دعاه قوم ان یحجو فاستحیا فلم يفعل فانه لا يسعه الا الخروج یا الا ان يخرج ولو على حمار اجدع ابتر. نمیتونه نره. سوال اینه که دعوتش کردن با خودشون ببرنش حج، این نمیخواد زیر منت اونا بره، خجالت کشیده قبول نکرده. فلم يفعل، امام میگه لا یسعه، مگر خارج بشه بره حج، این دیگه برش مستقر شد مثلا، حتی روی حمار اجدع و ابتر، مرکوبی که حماری که گوشش بریده باشه دنبش بریده باشه باز بره، یعنی حتی در این حد. صفحه 40 از وسائل شیعه، بازم این جلد 11. یا صحیح محمد بن مسلم در فی حدیث قال قلت لابی جعفر علیه السلام فان عرض علیه الحج فاستحیا، اگر کسی برش عرضه شد حج، یعنی دعوت شد، بذل شد، او حیا کرد، خجالت کشید، دید که حالا مثلا زیر منت اینا نره، قبول نکرد. قال هو من یستطیع الحج ولم یستحی، چرا خجالت میکشید؟ قال هو من يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار اجدع ابتر. قال فان كان يستطيع ان يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل، حتى میتونه بعضی راه رو پیاده بره بعضی راه سوار بشه بازم باستی بره. صحیحه حلبی باز به همین مضمون، اینا همه شبیه همین. قال قلت له فان عرض عليه ما یا حج بهی فاستحیا من ذالک، نگرفت مثلا یا ما یا حج به را اگه مقصود مال باشه، یا مثلا مرکوب باشه، مرکوب بره که مهم این بوده اون زمان، عرض علیه ما یا حج به یک حماری را مثلا یا وسیله رفتن به حج را، شطوری را بهش عرضه کردم و این بره حج، قبول نکرد. فاستحیا من ذالک اقوام من یستطیع الیه سبیلا، این مصداق آیه است. قال نعم ما شأنه یستحی، چه حقی داره که بگه قبول نکنه و یعنی نره با اونها و خجالت بکشه؟ ما شأنه یستحی ولو یحج علی حمار اجدع ابتر فان کان یستطیع ان یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحج. این هم مجموعه سوم از روایات. این روایات رو اینجوری تفسیر کردن آقایون، یعنی معلوم آقای خویی اونجا که به این استدلال کرده، مخصوصا روایت معاویه ابن عمار، برای این که این اگر این برش مستقل میشه، اگر نرفت سال بعد باستی بره یا همون سال هم باستی بره چون قبول نکرد، ولو متسکعن علی حمار اجدر. چرا؟ چون در بعضیش تعبیر شده بود، در همش تعبیر شده بود یستحیی، که شاید کنایه باشه از قبول نکردن. در صحیح معاویه ابن عمار تصریح شده بود، گفته بود فاستحیا فلم یفعل فإن كان قد دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا الخروج. اگه قبول نکرد نرفت با اونا بایستی بره، متسکرم بایستی بره، ولو على حمار اجدع ابتر بایست بره. اگه اینجوری تفسیر کردیم این روایت رو، مقصود از فاستحيا نرفتن با اونهاست. همچنانی که در صحیح معاویه هم گفته فلم یفعل، با اونها اگر نرفت بایستی خوب بره، یعنی مستقر شد برش، حالا دفع کرد این استقرار در سال چیز استطاعت مالی رو، ولی که به بذل و دعوت اونها انجام گرفته بود، ولی دیگه مستقر شد، واجبه برش بره، ولو همون سال بره، ولو متسکعن علی حمار اجدع ابتر. اینه اینگونه تفسیر کردن. یک قرینه هم بر این، شاهدی هم مثلا بر این گرفتن که اگر مقصود این باشه که با اونها بره، این با اونها روح حمار اجدع و ابتر بره، این که خلاف شأنه. خب بالاخره حفظ شأن و اینها هم لازمه در استطاعت مالی، این حرجی است. بنابراین اینجا مقصود اینه که اگر ترک کرد رفتن با اونها رو، که اونها میخواستن خیلی محترمانه روح حمار غیر اجدع و ابتر ببرنش، حالا که ترک کرد و نرفت باستی بره، مستقل شد اجدعش، حتی بر حمار اجدع، حتی با متسکعن، قدرت عقدی دیگه اینجا کافیست براش. این گونه اگر تفسیر کردیم روایات را، بله میشه دلیل بر استقرار، دلیل خوب میشه بر استقرار حج. ولی این استظهار محل تأمله، بلکه شاید روشنه که این روایات این رو نمیخواد بگه. این روایت میخواد بگه که لا یسعه ان یستحی، لا یسعه ان لا یفعل. میگه فلم یفعل، میگه فانه لا یسعه. نمیتونه رد کنه، اینه میخواد بگه. بایستی خارج بشه با اونا، لا یسعه الا الخروج، یعنی خروج با اونها که دعوتش کردن ان یحجو، گرچه دعوت او رو حمار اجدع و ابتع باشه. روایات اون روایات بعدی صحیح محمد بن مسلم و صحیح حلبی که لم یفعل نداره، فقط گفته یستحی، و امام میگه لم یستحی، نباستی خجالت بشه. میخواد اینه بگه که در باب حج مجرد این که تمکن داشت به رفتن، این دیگه بذر شد برش، این شد مستطیع. خجالت و امثال اینها نبایستی بکشه، چون تکلیف شرعی شد، استطاعت فعلی شد، بایستی بره حج، گرچه دعوتش کردن بر حمار اجدع و ابتع. این که این خلاف، این موجب حج عسر و حرج و امثال ایناست، این روایات میخواد یا میخواد این نفی کنه، بگه این مقدار عسر و حرج در باب استطاعت حج نافی استطاعت نیست، یا اینجوریه، یا اصلا در اون زمان هم اینجوری بوده که نشست رفتن رو حمار اجدع و ابدع عسر و حرج، این خجالته، این خجالت کشیدن عسر و حرج نیست، خجالت کشیدن ها یک شعنای عرفی بی خودیست. اکثر مردم اون زمان، خود پیغمبر، ائمه پیاده حج می رفتن، ماشیان حج می رفتن، چیز متعارفی بوده، خلاف شعن و خلاف، برعکس در عبادات شاید هرچه انسان ذلیلتر و خاشعانه‌تر و خاضعانه‌تر بره، شأنش بالاتر میره، نه اینکه شأنش پایین میاد. و این پس یا اصلا خلاف، یعنی خلاف شأن که نیست یقینا، حرجی هم نبوده چون اون وقت متعارف بوده، و لذا میگه ان شاء انقدر ان یمشی بعضن یرکب و بعضن، این کارام بکنه، حرجی نیست، اینا حرج نیست در باب مسقط تکلیف باشه از انسان، و اگر هم یه بعضی مراتبش حرج باشه، این روایات کاشف از این که این مرتبه از حرج نافیه، این وجوب مهم نیست که عبارت از حج، مخصوصا که حج مبناش بر ذلت و خشوع و ترک دنیا و ترک شؤونات و ترک این مسائل اصلا، و هرچه در این مسائل بیشتر ترک این تزیینات و تزیینات دنیا بکنه بهتر حج رو انجام داده. ائمه 20 بار، امام مجتبی، امام حسین در روایات هست که اینا هر کدوم 20 بار 25 بار ماشیان حج رفتن، خاضعاً ذلیلاً همه مسافت مدینه تا مکه رو پیاده رفتن حج. خب شأن حج اصلا اینجور بوده. پس بنابراین این بحث لا حرج و شأن و این حرف اصلا جا نداره تو این مسئله اینجا، چون یا اصلش جا نداره، اصلا حرج نیست. اگر هم داشته باشه این روایات کاشف از این که این مقدار از حرج در باب حج رافع وجوب حج نیست، چون حج مبناش بر اینه، مبناش بر تزلله، مبناش بر ترک این شؤونات، خورد کردن و نف کردن این شؤونات. بنابراین اینا مانع نیست که به خاطر اینکه چرا رو حمار مثلا درجه یک مثل مثلا اگر رو باستی با بنز کذاییم حج بره، اگر با پیکان بره مثلا این خلاف شأن شه، یعنی چه؟ اینا نیست در حج، عکسش هست. خود اینه بگی این روایات. بنابراین بحث حج و لا حرج و اینا شأن و اینا جا نداره اینجا. میمونه خود روایت ظاهرش چیه. آیا ظاهرش اینه که اگر اون ترک کرد و قبول نکرد خودش بایستی بره اینه، یا نه روایات داره میگه نبایستی ترک کنه، استحیا نکنه، میخواد بگه به مجرد این که دعوت شد و بذر شد بهش داده شد، اینجوری داده شد که بیا ببریم حج، در این واجب میشه برش این مقدار از بذر، محقق استطاعته. ظاهرا روایت ناظر به جنبه اوله. حتی صحیح معاویه ابن عمار، منظور از اینه که لا یسعه ان یترک الحج، نه لا یسعه ان لا یقبل دعوتهم، چون دعوتش کرده بودن و اینکه برش واجبه که حالا که دعوتش کردن که احجاجش کنن با مرکوب خودشون باستی بره باشون. اینه مخواد بگه ان کان دعاه قوم ان یحجوه فاستحیا فلم یفعل فانه لا یسعه، یعنی این کار لا یسعه که لا یفعل یا یستحی، لا یسعه الاستحیا و عدم الذهاب معهم الا الخروج، یعنی خروج معهم، نه اینکه اگر نرفت و بعد این آقا خودش هم مال نداره مستطیع نیست بازم حج برشه، این ناظر به این نیست. از ما بعد ساکت روایات، میخواد بگه این مقدار استطاعت رو میاره، اما استقرار مستقر میشه برش نمیشه، اگر نرفت سال دیگه مستطیعم نبود خودش باید بره یا همون سال خودش باید متسکه اندره، انصافا از این روایات این مسئله استفاده نمیشه. به این روایات نمیشه استدلال کرد، به این دسته از روایات بر استقرار نمیشه استدلال کرد، بلکه همون دو دسته اول و دوم که دسته دوم مرحوم صاحب جواهر بهش استدلال کرده بود، دسته اولم باز مرحوم آقای خویی در اینجا بهش استدلال کرده. این روایات در یه جای دیگه ای در مسئله که بعد میاد در مسئله 25 ایشون به استناد کرده که یا یکی از مسائل 25 ششم که اون عرضاً به اینا استناد کرده، اینا و اون گونی که عرض کردیم تفسیر کرده، ولی این خلاف ظاهره. این روایات ناظر به اینه که بذل و دعوت کردن به حج رفتن کافیست برای تحقق استطاعت، لا یسعه ترک این دعوت اونها، لا یسعه و عدم قبول ترک دعوت اونا، باستی بره با دعوتشون حتی اگر برای حمار اجدا ابتع اون دعوت کردن. مرحوم صاحب وسائلم عنوان باب این روایت رو همین قرار داده که کسی که بشه یک حماری تقدیم شد که بره باز بره، حتی اگر اون حمار ابتع و اجدا باشه، باز از این روایت همین معنا رو استفاده کرده که همین هم درسته. ظاهر روایات اینه که ناظر به این جهته، نه به استقرار حج اگر نرفت. ولی خب اون دو دسته اول و دوم کافی است برای استدلال بر اصل مسئله که چی باشه. این که کسی اگر حج برش مستطیع شد در یک سال و عمدن تر کرد مستقر میشه هر بر ذمه، مثل دینه باقی میشه تا وقتی که یا خودش ادا کنه یا از ترکش، از اصل ترکه صلب ترکش، جمیع مالش خارج میکنن اول حج را، بعد هرچی مون میشه ارث، هیچی هم نمون نمون. این روایات و همچنین روایات لایسعه التسویف، اطلاق روایات تسویف، این دو تا دسته اول دوم اصل مطلب درست میکنه و استقرار را، یعنی کفایت حدوث استطاعت در یک سال برای استقرار حج، حتی اگر بعد زائل بشه، نسبت به کسی که عمدن نره و ترک کنه، عصیانن نره و ترک کنه یا اهمال کنه تا ترک بشه، دیگه استطاعت بقایش، استطاعت مالی البته نه قدرت عقلی، استطاعت مالی بقایش لازم نیست. این دیگه استقر فی ذمته به منزلت دین، باستی بره ولو استطاعتش سال بعد از بین بره، متسکیان باستی بره. بحث حالا اینه که این روایات چقدر محدوده. این دو دلیل، دلیل اول که مقتضای آیه حج بود و ادله تشریع وجوب حج بر مستطیع، چه آیه چه روایاتی که تفسیر کرده آیه به زاد و ما راحله و امثال اینا، چه این روایات خاصه که دو دسته اول و دوم بود، یا دسته سوم برای کسی به دسته سوم اون استظهار کذایی رو کرد، این روایات خاصه با اون دلیل عام قدر متیقنشون جاییست که عمدن حج نره، عمدن انسان حج نره و مستطیع شده و حج نره ترک کنه یا اهمال کنه به طوری که ترک بشه حجش، تقصیر کنه به اصطلاح، این قدر متیقنشه. حالا بحث اینه که آیا اینجا رو هم میگیره، یعنی اینا مطلقه، هر جا که حج فعلی شد، استطاعت در یک سال محقق شد و حج فعلی شد، چه نرفتنش و ترکش عصیانی باشه به جهت ترک عمدی و یا تفریط و اهمال و تأخیر بی خودی باشه برای تجارت و اینها تا ترک شد ازش، بعد استطاعتش ظاهر شد، اینجا خب قدر متعقنه، چه اینجوری باشه چه نه معذور باشه در ترک ولی استطاعت رو داشته، رفته محل بحث ما رفته ولی نرسیده به حج، اگر با اون قافله دیگه میرفت میرسید به حج، قافله اول میرفت میرسید به حج، ولی نرفت معذورم بردن نرفتن، چون خیال میکرد قافله دوم مثل اوله ولی اتفاقا نرسید قافله دوم، من اشکران مرز بستن. آیا اینا اطلاق داره؟ مشهور و من جمله مرحوم سعید اطلاق از اینا فهمیدم، ولی زیرا اینجا گفتن حتی اگر با قافله اول نرفت تأخیر انداخت به قافله دوم، مطمئن نبود که قافله دوم میرسه، وسوق هم داشت، عاصم نبود، یعنی گناهکار نبود، عاصی نبود در این تأخیرش، چون یقین داشت که با قافله دوم مثل اول میرسه ولی اتفاقا نرسید، چون میگه علی کل تقدیر، چون اگر با قافله اول رسیده با قافله اول میرفت و میتونست بره نرفت، اختیار کرد قافله دوم را ولو با عذر شرعی اختیار کرد، چون استطاعت فعلی بوده مشمول این اطلاق هست، اطلاق این دو دلیلی که گفته شد هست، حج برش مستقر شده، بعدن بعدن سال بعد واسطی بره حتی اگر استطاعت مالی نداشته باشه، اموالش دست رفته باشه به هر جهتی، چون سال اول استطاعت بوده و مستقر شده و حج فعلی شده برش، گرچه معذور بوده در ترکش، اینجا استقرار هست. اگه اطلاق کسی بفهمه از این دو روایت، اینجا اطلاق اقتضای همین فتوای مشهور فتوای مرحوم سید داره. اگه کسی اطلاق نفهمه بگی این روایات مخصوص به همون جایی است که عصیانن ترک کرده، تقصیرن ترک کرده حج را، اما جایی که با عذر شرعی باشه اونجا رو نمیگیره، وقت اینجا گفته میشه این تفسیر را بایستی داد که اگر تأخیرش از باب اهمال و عدم با احتمال اینکه اگر تأخیر بندازه نمیرسه، باز تأخیر انداخت جو تقصیر کرده و حج برش مستقر، اما اگر نه یقین داشت قافله دوم مثل قافله اول میره، یا وثوق داشت اطمینان داشت و گفت با اون دومی میرم، اتفاقا دومی اجازش ندادن و نتونست بره، اولی فقط رفت، اینجا چون معذور بوده اطلاق نداره این روایات یا این قاعده استقرار که از این دو دلیل استفاده کردیم. وقت این شده منشأ این خلاف در اینجا. البته این اختلاف یه بحث سیالیست، مخصوص به اینجا نیست، در مسائل دیگه هم میاد. مثلا اینکه اصل مستطیع شدنش که مشکوک بود پیشش، خیال کرد مستطیع نیست و حج نرفت، استصحاب عدم استطاعت کرد مثلا، حج نرفت، بعد معلوم شد مستطیع بوده، ولی بعد از حج معلوم شد اموال اون مالش هم خرج جای دیگه کرد که نبایست اونجا خرج میکرد، هبه کرده به کسی مثلا. اینجا چون استقر علیه الحج، استطاعت برش فعلی بوده، گرچه نمیدونسته، جاهل بوده، معذور بوده در ترک حج، ولی اگر این اطلاق را قبول کردیم اونجا هم، که این خودش موضوع مسئله 25 از مسائل استطاعت که بعد خواهد آمد، اونجا مرحوم سید همین فتوای مطلق را داده، گفته علل اطلاق کسی که مستطیع بود ولی اعتقد عدم و استطاعته، یا مثلا توجه نداشت، غفلت کرد، یا استصحاب عدم استطاعت جاری کرد، بعد ظهر تبین این که نه مالش کافی بوده برای حج، حتی استقر علیه الحج، حتی اگر طلاق بشه باستی بره سالای بعد، این همین فتوای مطلقی که اینجا داده اونجا هم داده. یا مثلا کسی خیال میکنه حج فوری نیست، موسعه، به جوری که میتونه تأخیر بیاندازه، حتی عمدن شارع اجازهش داده سال دیگه بره، نرفت، بعد فهمید نه مسئله رو اشتباه کرد، یا اصل وجوب حج را ندونه، جدید الاسلامه، نمیدونه که اگر استطاعت مالی پیدا کرد حج برش واجب میشه، نرفت، بعد معلوم شد که حج برش واجبه، مستطیع هم بوده، حالا تا اون مالش تلف شده، اینجا استقر علی الحج. این مسئله سیالیست، هر جا اگر این اطلاق را قبول کردیم در همه این موارد باستی مثلا قائل بشیم به وجوب حج، هم اینجا یعنی به استقرار حج، این حکم وضعی، هم جاهای مشابهی. مرحوم بحث بقیه بحث به اون اطلاق شنبه انشاءالله. صلی الله علیه و آله.